بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی و رحمت بفرمایید.
اللهم صل
علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم روایاتی رو در باب ایمان با هم مرور کردیم و اون ویژگی از مؤمن که در آخرین جلسات به اون پرداختیم در واقع این بود که مؤمن راضی باشد به قضای خدای متعال، یعنی مؤمن ایمان داشته باشه به خدایی خدا. ما وقتی که در معرفت خدا و توحید در واقع سخن میگوییم توجه داشته باشیم که ما به یک حقیقت که او رو الله میخوانیم، به یک حقیقت ما ایمان داریم. این حقیقت صفات و اسمایی داره که برای خودش خدای متعال صفاتی رو قرار داده. نمیشه ما بیام این صفات رو تجزیه کنیم، بعضی از اون صفات رو بپذیریم بعضی دیگر رو نپذیریم. یعنی اگر شما دیدین کسی در تخلف از منطق قرآن یا روایات خدایی رو یاد میکنه و میپرسه که مهربانی مطلق است و عذاب ندارد، عقاب ندارد، خب این اون خدا رو نمیپرسته، یه خدای دیگری رو بر خودش ساخته. چون همون قرآنی که میگه خدا رحمان و رحیمه، همون قرآن میگه خدا عذاب علیم داره. نمیشه که نؤمن و به بعض باشه آدم، نؤمن و به بعض، نکفر و به بعض. بعضی از صفات رو دوست داشته باشه بگه خدای متعال بخشنده است، بعضی دیگر از صفات رو دوست نداشته باشه بگه خدای متعال مثلا عقابی ندارند، عذابی ندارند. دست ما نیست که این. در خدا پرستی و در ایمان به خدا خب متاسفانه چنین اتفاقی میفته. یعنی یکی از لایه‌هایی که فرق درست میشن اینه که خداهاشون متفاوته. به ظاهر ممکنه همه بگن ما به قرآن استناد میکنیم یا ما پیروه پیامبرانیم، ولی مثل که خداها با هم فرق داره. حالا آیا خدا رو ما از متون دینی خدا رو در واقع پیدا می کنیم؟ یعنی ما می شینیم مثلا تو متون می گردیم، خدا هزار تا اسم داره، بعد سعی می کنیم این هزار اسم خدا رو بپذیریم، یا نه اون خدایی که خودش رو به ما معرفی کرد و از ما سوال شد الستو بربکم قالو بلا، ما به همه وجودمون همون خدا، همون الله رو به همه ویژگی ها و صفاتی که خودش تعیین کرده او رو یافتیم و اقرار کردیم. بعد اون رو میبینیم متون دینی و دعوت انبیا همون خدا رو دارن به ما معرفی میکنن و همون خدا رو آدرس میدن، خدای دیگه رو آدرس نمیدن. اینی که در بحث توحید شما مثلا به نقطه‌ای میرسید میگید که نه خیر، این که بگن خدا جسم غلطه، خدا نمیتواند جسم باشد، این به خاطر دریافت فطری و وجدانیه که ما از خدا داریم، که خدا نمیشه جسم باشه. البته ممکنه در مقام بحث و نظر مطالبی رو هم بتونیم ارائه بکنیم، ولی به هر تقدیر ما به خودمون نگاه میکنیم، اون خدایی که من میشناسم اینطوریه. اگر هیچ الغایی نباشه، هیچ تلقینی به ما نباشه، ما قطعا خدایی رو که مهربان است، خدای شدید العقاب هم میدانی. چون اگر خدا بخواد مهربان باشه، به هر کس که در این عالم ظلم میشه، شرط مهربانی خدا اینه که اگه اون مظلوم حقیقتا مظلوم باشه و حقی رو ضایع نکرده باشه، خدا در مقام احقاق حق و گرفتن انتقام باید بر بیاد. ما گاهی موقع صفاتی مثل منتقم بودن یکم برای ما هضمش ثقیله. میگیم منتقم بودن خدا یک بویی از خشونت دارد، ولی رحمان و رحیم حکایت لطیفیست از خدا. اینو میپذیریم، اونو نمیپذیریم. در حالی که اگر شما نگاه کنید که صفت منتقم به کجا متوجهه و این صفت کجاست که ظهور پیدا میکنه، وقت میفهمید که لازمه رحمان و رحیم اینه که منتقم باشه. بلا تشبیه با خدای متعال، رحمان و رحیمی که عقاب نداشته باشد، عذاب نداشته باشد، منتقم نباشد، بلا تشبیه با خدا رحمان و رحیم و بی عرضه ایست که از او جز لبخند زدن در مقابل دوست و دشمن و ظالم و مظلوم ازش کاری بر نمیاد. ما چنین خدایی رو نمیتونیم خدایی بدانیم و بشناسیم که حامی و حافظ بندگان مؤمن خودشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدای متعال از اون کسانی که ایمان آوردن خدا حافظ اونهاست، خدا اونها رو نگهدار است. خب شرطش اینه دیگه، لازمش اینه خدا قوه قاهره داشته باشه، نه فقط خدا به اصطلاح ما بگه و بخنده و لطافت از خودش نشون بده. این تقسیم بندی ها کار ماست. اون خدایی که ما در واقع در فطرتمون میشناسیم، اون خدا میبینیم همه این اسماء و صفاتی که در قرآن و روایات فرمودن، ما برای اون خدا قائلیم و خدا رو به همه این اسما در واقع میپرستیم. در بحث ایمان رضایت از این خدا رو داشتیم گفتگو میکردیم، رضایتی که این عالمی که ما درش زندگی میکنیم گذشته از این که ما باید برای زندگیمون برنامه ریزی بکنیم، آینده نگری بکنیم و نسبت به این که خدای نکرده آسیبی آفتی متوجه ما نشه باید پیشگیری بکنیم و این پیشگیری رو بر مبنای علم و آگاهی انجام میدیم. ما مثلا میبینیم یه چنین اتفاقی برای ما افتاد، بعد چند نوبت حدس میزنیم این باید مال فلان عملمون باشه یا مال این بی احتیاطی باشه، درسته؟ دفعه بعد اون بی احتیاطی رو نمی کنیم. همین کار رو که کردیم، شرایطی که درش زندگی میکنیم شرایطی است که ما انشالله نسبت به او رضایتمندیم. آدمی که نسبت به قضا و قدر خدا راضیه، معناش این نیست که فعالیت نمی کنه. در کربلا ببینید سید الشهدا علیه السلام و اصحاب حضرت هر کاری از دستشون برمی آمد کردن، اما راضی بودن به قضای خدا. سید الشهدا علیه السلام قبلش میدانست چه اتفاقی میفته. چرا این همه تلاش برای هدایت؟ برای اینکه امام علیه السلام اعتقادشون به آیات و صفات خدا با ما فرق داره. حضرت فرمودن که اگر نبود یک آیه در قرآن، من هر آنچه که از گذشته تا آینده هست رو به شما خبر میدم. اون آیه اینه که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدای متعال هر چیزی رو که مقدر کرده میتونه به همش بزنه. و هر چیزی رو که مقدر نکرده میتونه تقدیر بکنه. یمحو محو میکنند، یمحو الله خدا محو میکنند، یمحو الله ما یشا. امام علیه السلام زیل این آیه از اون صحابی میپرسد که، یعنی پرسش از باب تنبه، آیا میشود چیزی که تقدیر نشده، تثبیت نشده، در موردش لغت محو به کار ببریم؟ یمحو مال جاییه که یه چیزی قرار انجام بشه. یمحو الله ما یشا و یثبت. حضرت فرمودن یثبت آیا غیر از اینه که در جایی به کار میره که هنوز امری اثبات نشده، تثبیت نشده، تقدیر نشده؟ خب امام حسین علیه السلام وقایع کربلا را میداند و این را هم میداند که اون خدا تا آخرین لحظه میتونه در مورد هر کسی تقدیر او رو تغییر بده، به شرطی که خودشم این رو خواسته باشه. اینو قبلا گفتیم، یعنی تقدیر دشمنان امام حسین علیه السلام در کربلا تقدیر خودشون به دست خودشون رقم خورده. به هر حال چون خدا فعال ما یشاء است و ان الله علی کل شیء قدیر، لذا هر لحظه ممکنه هر چی که نعمت ما از جانب خدای متعال داریم، هر کدومش به هر شکلی که خدای متعال بخواد، نستجیر بالله، از ما گرفته بشه یا کم بشه، یا این چیزی رو که اصلا ما نداریم، خیالش هم نمی کنیم که داشته باشیم، خدای متعال مرحمت بکنه. این خدا همون خدایی است که میشه در پیشگاه او دعا کرد و هر چی رو از او خواست، و این خدا همون خدایی که آدم از او میترسد، چون معلوم نیست این نعمتی که تو داری این نعمت برات بمونه. روایت بخونم خدمتتون. نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام شنیدم، لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفن راجیا. مؤمن مؤمن نیست تا اینکه هم خائف باشد، هم راجی باشد، هم بترسه، هم امیدوار باشه. این خداست. من به کدوم خدا ایمان دارم؟ به اون خدای ایمان دارم که وقتی به من چشم داد، پناه بر خدا موظفه که تا آخر عمر برای من بذاره، دست داد، پا داد، نعمت‌های دیگه داد، آبرو داد، اصلا هوشیاری داد، حافظه داد، قدرت تکلم داد، فهم و شعور داد، فهم این که کجا باید ادب و مراعات کنم و داد. ها؟ مگه خدا تعهدی داره؟ مگه ما مطالبه‌ای داریم از خدا؟ نعمت رو داده نمیخواد بده بقیه‌اش. و از اون طرف از خدای متعال چی بخواهیم نمیدهد، بابت چه گناهی استغفار کنیم قبل از مرگ و معاینه مرگ قبل از اون خدا نمیبخشه. لذا مؤمن چنین خدایی را ایمان دارد و باور داره که همه چی دست اوست و نسبت به این خدا هم خائفه هم راجیه. ما حالتی نداریم که در یک آن هم خائف باشیم هم راجی باشیم، یعنی در هر لحظه هم امیدوار باشیم هم بترسیم، ولی حداقلش اینه که خوف ما رو از اعتقاد به خدا بیرون نمیبره. یعنی اگه از خدا من خیلی ترسیدم، به اون وادی نمیفتم که ناامید شم، و اگر در خدا خیلی امید پیدا کردم، به وادی نمیفتم بگم خدا که همه گناه ها رو میبخشه. نه، اینطوری نیست. این ویژگی مؤمنه. حضرت فرمودن لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفن راجیا، ولا یکون خائفن راجیا حتی یکون عاملن لما یخاف و یرجو. راستی آدم اگه ایستی بترسه، یه عکس العملی نشون میده دیگه. شما در خانه نشسته اید، بعد بیرون صدا میاد، سر صدا است و فلان، در خانه شلوغه، نبستین درست، میترسین نکنه کسی بیاد خونه، میرین در خونه رو قفلش میکنین، محکمش میکنین. در ماشینتون رو نبستین، رفتین تو مغازه چیزی بخرید، یکم طول کشیده، میگه نکنه ماشین رو ببرن، میای ماشین رو قفل میکنی. درسته یا نه؟ خیلی ساده. یه عده هستن که خود اینم فی نفسه کار خوبیه، یه عده هستن مثلا دارن میرن میبینن یه جایی دارن مثلا عاشورا تاسوعا غذا میدن، با میسه میاد پایین به امید این که به اونم غذا برسه دیگه. نه، این دمه خانه که درش بسته است، هیچ کس هم اونجا نایستاده، غذا هم نمیدن که با نمیسته، که یه جایی ترمز میکنه که میگه مثل این که اینجا غذا میدن، من دو نفر دیدم، پنج نفر دیدم، ده نفر دیدم، غذا دستشونه، برم شاید غذا بدم. ببین چقدر ساده است. به محض اینکه آدم به یه چیزی امیدواره، رفتارش نشون میده که امید داره اینجا خبری باشه. و به محض اینکه یه چیزی آدم میترسه، بالاخره رفتاری نشون میده برای اینکه اون ترسی که داره بالاخره براش یه چاره‌ای بکنه. من از خدا میترسم، در خدا امید دارم، نشانش چیه؟ من کدوم دعا رو تونستم قرص و محکم انجام بدم؟ کدوم دعا رو تونستم؟ دعایی که هیچ امیدی به انجامش نیست، هیچ امیدی نیست، یعنی شما هر جور محاسبه میکنید نشدنی. آیا امید داری به خدای متعال به درگاه او بری دعا کنی؟ من درز نمی کنم دعا کنیم حتما باید مستجاب بشه، نه، بحث این نیست، من امیدم رو میخوام بگم. و اگر من پناه بر خدا یه جایی از یه عملی ترسیدم، خدا میگیرتت به این عملا، مواظب باشا. حالا دو روزت مثلا یه وضعت خوب شده، چه خبرته؟ آدمی ترمزی میکنه دیگه. اگه شما دارین تو خیابون رانندگی میکنید، یکی میگه بابا پلیس اون جلوتر با این سرعت نرو، تو جاده با دوربین کنترل میکنه، سرعت تو کم میکنی. من اگه دارم معصیت میکنم یه ضربم میرم، فکر میکنم خبری، حالا که جوونم و وضعم خوبه و پولم که دارم و امکانات و آبرو و همه که همه چی هم که دارم دیگه، کجا میری؟ آدمی که میترسه، این ترس تو رفتارش مشاهده میشه. عنایت کنید، عرض من این نیست که اونی که خائف یا راجیه تمام واجبات رو عمل میکنه، تمام محرمات رو ترک میکنه و حتی مستحبات و مکروهات هم مقیده، این که خب شکل ایدئالشه. نه، بحث این نیست، بحث اینه که تو شبانه روز اون لحظه ای که یه دفعه امید داره زنده میشه، اون لحظه ای که یه دفعه یه ترسی به جانت میفته از خدا. بله، من توفیق اینو ندارم در طول 24 ساعت علت دوام این دو حالت رو داشته باشم، ولی گاهی میشود این گونه. مادر از دست فرزندش عاجز شده، هر شب هر روز بهش داره میگه بابا این چه وضع لباسه، این چه وضع زندگیه، این چه وضع رفت آمده، نمیشه این جوون یه بار تکون بخوره بگه این مادر ما بیچاره خیلی داره زلابه میکنه، یه لحظه هم نمیشه این اتفاقی افته. اگر یه لحظه چه این اتفاقی افتاد، آدم باید همون لحظه حواسش باشه آیا به این خوفی که در دلش ایجاد شد، به این خوف جواب داد یا نداد، و به اون رجاء جواب داد یا نداد. اینی که من هموار خائف باشم یا راجی، این بحث نیست الان، بحث اون لحظاتیه که این حالت بر من ایجاد میشه، اون لحظات من پاسخ میدم یا نه. لذا حضرت فرمودن ولا یکون خائفن راجی یا حتی یکون عاملن عاملاً لما یخاف و یرجو. یخاف و فعله، اون موقع که ترسید یه عکس العمل نشون میده، اون موقع که امیدوار شد یه رفتاری نشون میده که معلوم شه این شخص امیدواره. باز یه روایت دیگری رو خدمتتون بخونم برای اون نسبتی که ما در ایمان به خدای متعال باید داشته باشیم، و بعد انشالله توفیق داشته باشیم دو روایت بخونیم و بحث رو انشالله تمام بکنیم. حضرت فرمودن که لا یستق ایمان و عبدل، شکل واقعی و درست ندارد حقیقی نیست ایمان شخص، حتی یکون به ما فی ید الله سبحانه اوثق منه به ما فی یده، تا اینکه نسبت به اون چیزی که در دست خداست، نسبت به اون چیزی که از خدا برمیاد در اختیار خداست، اطمینانش بیشتر باشد تا اون چیزی که در دستشه. خونه پول نداریم، بالاخره کار مثلا معامله‌ای که می‌خواستیم انجام شد، حقوقمون رو گرفتیم، هر چی بالاخره. الان پول داریم تو خونه، الحمدلله داریم. مشکلی نداریم. ها؟ ما که پول نداریم یه ریزه تدلمون می‌لرزه. در اینجا من نسبت به اون چیزی که در دستمه دلگرمم. معنا این نیست که اگر آدم پول داشت یا مثلا نعمتی رو داشت نسبت به داشتن اون نعمت دلگرم نباشه و یه حالتی از خودش نشون بده که انگار چه نعمتی رو نداره. نه، بحث این نیست. بحث اینه که اگر خواستی با خدا خودتو بسنجی، یعنی اگه وقتی کاری خواستی بکنی که لازم بود مجبور بودی، اون موقع که خودت یه چیزی داری در اختیار، میگی جوره بدون انشالله، موقع که نداری و مجبوری این کار رو انجام بدی میگی نمیشه. از جاهایی که خدای متعال وعده به من داده کجاست؟ مثلا روزیه. یه جاهای خدا وعده داده دیگه. اطمینان من به وعده خدای متعال چقدره؟ اگه من اطمینانم به اون چیزی که در دست خودم بیشتر باشه از خدای متعال، خب طبیعیه من به این بیشتر ایمان دارم دیگه. الان بحث گناهکاری و نمیدونم ثوابکاری نیست، بحث اینه که بالاخره ایمان کی میشه ایمان، راستی من کی ایمان دارم. خدای متعال من گفته زندگی تو بکن، روزی تو میدم. رفتار من یه جوریه که خب خدای شما گفتین اینو، ولی خب خدا ببخش من اینو میگم، ولی اطمینانی به حرفت نیست دیگه. چون آدم بالا میاد دقیقه 90 میخوای روزی رو بدی، من اینجوری نمیتونم، من میخوام خیالم راحت بشه. لذا امروز رو میدوام برای روزی فردا، فردا میدوام برای روزی بعد، همینطوری. و تا من وضع خودم حساب کتابم همه چی درست نباشه، نمیتونم به سخن خدای متعال که خدای متعال قابل اطمینان است و قابل امید، نمیتونم به این خدا امید و اطمینان داشته باشم. باز تذکر عرض کنم خدمتتون، معنای این کلمات این نیست که آدم تو زندگی لاابالی باشه، بی حساب کتاب باشه. اصلا معنا این نیست. اصلا بحث سر اون امر قلبیه، اون امریه که تو دل من داره میگذره، نه در بیرون. آدمی ممکن لاابالی زندگی کنه، بگه خدا روزی رو میرسونه، ولی دروغگو باشه و واقعا ایمانش حقیقی نباشه. کسی که همه حساب کتاباش درست و پولدار هم هست، بسش هم خوب، آدم مؤمنی باشه و به خدای متعال ایمان داشته باشه. این امر مال قلبه که آیا اون چیزی که مال توست گمان میکنی همواره برای تو میماند، و اون چیزی که تو نداری هیچگاه به اون دست پیدا نخواهی کرد. پس اصلا خدا پس چی هستن؟ کار دست خودته. پس مثل این که خب چند تا روایت بخونیم برای اون قسمتیش که دیگه حالا ما جنبه های به اصطلاح اثباتی و جنبه هایی که ویژگی هایی که ما باید داشته باشیم و خدمتون عرض کردیم، دو تا روایت هم بخونیم برای اون جنبه هایی که انشالله ما از اونها دور باشیم، بری باشیم و اون صفات از ما دور باشه. قبل از اینکه اونو بخونم، یادآوری میکنیم بحث ایمان رو با این روایت که امام صادق علیه السلام از حضرت سوال میشه که اسلام چیه؟ حضرت فرمودن دین الله اسمه الاسلام، دین خدا اسمش اسلامه. هر کس که فمن اقر به دین الله، من یه تیکه از روایت دارم میخونم، یه قسمت شو جا انداختم، فمن اقر به دین الله فهو مسلم، هر که اقرار کرد میشه مسلمان. و من عمل بما امر الله عز و جل به فهو مؤمن، هر که وارد کار شد اون میشه مؤمن. که وقت چون ایمان مراتب داره، هر چقدر من در عملی که انجام میدهم با اطمینان اشتیاق وارد شم، خب امیدوارم که انشالله معنای این باشه که ایمان من بیشتر و بیشتره. چون ایمان زو مراتبه. دقت کنید، اسلام نه به معنی تسلیم، اسلام به معنی اسم دین زو مراتب نیست. یه نفر یا مسلمونه یا مسلمون نیست، ولی ایمان اینطوری نیست، زو مراتبه. و بعد مراتبش رو هم ما تشخیص نمیدیم در افراد. فلانی مؤمنتر از دیگری است. اون چیزایی که ما علامت ایمان میگیریم و از طریق اون فریب میخوریم افرادو میسنجیم، اونا رو خدای متعال به عنوان علامت ایمان نفرموده. و اونهایی رو هم که خدای متعال به عنوان علامت ایمان فرمود، اونایی بود که من در خودم تشخیص بدم، نه من در شما، شما در من. اینو قبلا عرض کردیم خدمتتون. عرض به خدمتتون که امام صادق علیه السلام فرمودند که کسی که درش این صفات باشه، این آدم نمیتونه مؤمن باشه. یکی از اونها حرص، یکی از اونها بخل، یکی از اونها ترس. من تو خودم باید بگردم ببینم از این صفات چند تا وجود داره تا بتونم بفهم وضعیت ایمانم چیه. روایت از این قبیل که حضرت فرمودن مثلا لا یکون المؤمن، مثلا اگر این صفات توش باشه، یا مثلا مؤمن اینطوری نیست، داریم روایاتی که صفاتی رو فرمودن. اونا هر کدوم در جای خودش قابل بررسی و حتی قابل تطبیق با هم هست، چون بعضی از اینها ریشه برای بعضی دیگره. من این روایت رو دارم خدمتتون میخونم. لا یکون المؤمن جبانن ولا حریصن ولا شهیها. مؤمن اصلا نمیتونه اینطوری باشه، نه ترسو باشه، نه حریص باشه، نه بخیل باشه. حالا به لحاظ منطقی که خب آدم میفهمه یعنی چی دیگه. ببخشید، شما فرزندتون موقع که پیش شما زندگی میکنه تو خونه و شما رو یه پدر عاقل میدونه، میترسه؟ میگه نه دیگه، خونه جاییه که بالاخره اگه اتفاقی بخواد بیفته، پدر من قبلا قفل درا رو درست کرده، نرده اگه لازم بود به پنجره زده. میخوام جای بریم مسافرت، یه جایی میخوام اسکان پیدا کنیم، بچه‌ها هیچ وقت نگران نیستن، چون میدونن پدرش بالاخره همه چیزایی که باید مثلا ملاحظه بکنه برای امنیت، اونها رو ملاحظه کرده. بچه‌ها اصلا بخیل نیستن، برای همین گاهی لج مادرها در میاد، لج پدرها در میاد. تو لج بازی چیزی رو ندن به کسی که اونو نمیگم. اصلا بچه کوچیک که مال نگهدار نیست، که شما مالتون رو میدین بچه نگه داره. حریص هم نیست، یه چیزی که براش میدین میخوره اونو نگه نمیداره، دفعه بعد که میخواد میگه بابا دوباره از همون به من بده. کاری نداره، اینو داری نداری، کجا نگه داشتی، به مقداری که خورد خورده دیگه، دیگه بقیشو ول میکنه میره. اینه جملاتی که نوع ما به کار میبریم. بچه چرا قصدتو گذاشتی رفتی؟ ای خوراکی تو ول کردی رفتی؟ ای اسباب بازی اینجاست. وقت ما بچه رو تمرین میدیم، تمرین میدیم به چی؟ به مال دوستی، به حرص. میگیم که این اسباب بازی گرونه، اینجوری نذار، زیر پا میره، خراب میشه. وقتی به بچه میخوایم نظم و نظافت و اینا رو یاد بدیم، اینا رو یاد میدیم، در که نظم قسمت های دیگه هم داره دیگه، نه؟ بعد بچه یه عروسک داره، میدونی عروسک نسبت به اونیکا گرونتره، مهمتره، از الان یاد میگیره. خب فردون بالا عروسکش یه چیز دیگه میشه، دیگه میشه مثلا یه سرویس و بعد میشه کریستال و بعد چیز دیگه، یاد میگیره. مؤمن اینطوری نیست. حریص نیست، چون خدایی را ایمان دارد که هرچه بخواهد به او میدهد در هر مقطع زمانی که خدا بخواهد، و اگر خدا نخواهد بدهد، عالم هم جمشن نمیتوانم بدهد. خیال راحت، چون گاهی جواب اون قسمت اول اینه که خب شاید خدا نداد، گاهی خدا نداد دیگری میتونه بده؟ نه. بخیلم نیست، وقتی به اون میگن انفقو، میگن انفقو مما رزقناکم، تو که نداشتی چیزی، که بیچاره فقیر، تو چیزی نداشتی، حالا بهت میگم انفاق کن. انفاق معناش اسراف در انفاق نیست، اون که خدای متعال گفت. با دلقرصی انفاق میکنی، میشه علامت مؤمن. مؤمن ترسو هم نیست، از چی بترسه؟ همه عالم در نظارت خدا و در تحت اراده خدای متعاله. هیچ جنبنده‌ای به من نمیتونه آسیب بزنه. این یمسسک الله و به زرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. اگه قرار باشه زوری به تو برسه، خب کسی نمیتونه ازت برطرف بکنه. و اگه قرار خیری به تو برسه، کسی نمیتونه این خیر و فضل رو رد بکنه. خب این صفاتی که گفتیم، چون ازش من میخوام این نتیجه بگیرم، حالا من چجوری تمرین کنم این صفات رو از خودم دور بکنم؟ یا روایت دیگر رو خدمتتون بخونم. حضرت فرمودن الایمان و علی اربعه ارکان: التوکل علی الله و التفویض الی الله و التسلیم لامر الله و الرضا بقضاء الله. بحثو قبلا گفتیم تقریبا که ایمان بر چهار رکن استوار است: توکل بر خدای متعال. خدا بالاخره میشه مسکی بهش کار سپرد، یادش نمیره، کارو انجام میده. شما وقتی که یه کسی رو وکیل قرار میدین، اگر آدم حسابی باشه، یه جایی با شما به مشکل خورد، اون خصومتو خرج اینجا نمی کنه. بیاد اون چیزی که شما او رو وکیل کردید تو اون دست ببره. یه نامردیه دیگه. خدای متعال وقتی شما او رو وکیل قرار میدید که فرمود نعم الوکیلم من، این کار نمی کنه. چون گاهی ما به جهت بدی خودمون اطمینانمون از خدا کم میشه، فکر میکنیم خدا اینجا مثلا حاجت نمیده چون من آدم بدیم، خدا اینجا این کار رو نمی کنه برای من چون من آدم بدیم، صداش میکنم جواب نمیده چون من آدم بدیم. اینا حکایت منه، خدا رو باید ببینیم خدا چیکار میکنه. مؤمن ممکنه دست او خطایی از نمیدونم لغزشی هم داشته باشه، ولی توکلش به خدا هست. از تفویض و الالله، امرشو به خدا میسپاره. از تسلیم و لامر الله، نمیشه که من به خدا توکل کنم، امرمو به او بسپرم، بعد در مقابل او تسلیم نباشم. اینا با همه. و رضا به قضاء الله که عرض کردیم و فرمودن ارکان الکفر اربعه. ارکان کفرم چهار تاست. یکیش ترس، یکیش اون هرس، البته عبارت فرق داره، یکی غضب، یکی شهوت. یعنی از این نقاطی که آدم به کفر میفته. کفر توسط این چهار تا رکنه که در آدم نگهداری میشه و حفظ میشه. یه روایت دیگه هم بخونم و بعد اون نکته آخر رو عرض کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اینو از زمین دیگه توضیح نمیدم، چون یکی از شبا من روایتو اشاره کردم، خاطرم بود که حتما روایتو خدمتتون بخونم. انه قال ادنى الكفر، دم دستترین، نزدیکترین، پایینترین رتبه، اونجایی که همه ممکنه پاشون بلغزه، ادنى الكفر ان يسمع الرجل من اخيه الكلمه فيحفظها. نزدیکترین، دم دستترین درجه کفر که آدم بهش مبتلا میشه اینه که آدم از برادرش یه چیزی میشنود، اونو حفظ میکنه، تو حافظش نگه میداره، تو موبایلش نگه میداره، سیوش میکنه. خب فیحفظها، بعد چی؟ فیحفظها علیه، علیه اونو نگه میداره بر روز مبادا. یورید ان یفوهه بها، نگر داشته برای یه روزی که رفیقشو مفتزه کنه. اگه روشو زیاد کرد، پر روی کرد، کاری کرد، حالا پناه بر خدا. ما که بنده خودمو میگم عادت کردیم به یه فرهنگی زشتر از این. مثلا ما کاری نداریم طرف کیه و چیه، عشقمون اینه که تو موبایل و تو نمیدونم واتساپ و تو شبکه اجتماعی و توی ایمیل های چیزایی از مردم داشته باشیم، سوتی های فلانی و فلانی رو پخش کنیم و کیف کنیم. از همین جاست آدم از مسیر ایمان خارج میشه، میره سراغ کفر. این رفتار مرد نیست. جوون مرد این کارو نمیکنه. جوون مردی، خب قدیم اینجوری تعریف میکنم برای ما، مثل اینکه کسایی بودن بهشون میگفتن جوون مرد، لوتی، پهلوان، یه چیزی میگفت. الان اینا به قطر بازو و به زور و به مقدار وزنه است. قدیم یارو زورشو داشت، خودشو میزد زمین، برای همین میشد پهلوان. الان باید بزنه زمین تا بشه پهلوان. عوض شد منطق. اصلا یاد نگرفتم بعدی مردم فراموش کنن. اگه فراموشم کنم میگن احمقی. و این زرنگیه. من یه جایی دارم توی کامپیوترم، یه جایی دارم توی موبایلم، اینا رو همه رو یه جوری طبقه بندی کردم، حفظ کردم، خیلی قشنگ. این نه که ایمان نیست، این کفره. دقت کنید، کفر اعتقادی عرض نمی کنم، کفری که روایت داره میگه. یکی از راه هایی که آدم بتواند این زشتی ها و پلیدی ها رو از خودش دور بکنه و اون پاکی رو در خودش توسعه بده، تقویت بکنه، برای اینکه انشالله به فضل خدا ایمان درش محقق بشه و کفر ازش روز به روز بیشتر و بیشتر زدوده بشه، یکی از راه‌های اصلی و مهمش اینه که آدم با اونایی که پاکی مطلقند پیوند برقرار کنه، با اونا زندگی کنه. شما وقتی با آدمایی که راست میگن، امانت دارن، آدمای دلگندن، امید به خدا دارن زندگی میکنی، خودت هم بزرگ میشی. بچه آدم اگه پیش کسانی زندگی کنی که بزرگن، بزرگ منشن، اونم بزرگ میشه. پیش چهار تا رفیق گدا گشنه‌ای که دنبال اینن که هم مردم یه سی بکنن بزرگ شی، بچه بار میاد، هیکلش گنده میشه ها، ولی آدم بزرگ نمیشه. اگه کسی میخواد بزرگ شه، کسی میخواد پاک شه، راهش اینه که باید با پاکا زندگی کنه، راهش اینه که باید با بزرگان زندگی کنه. زندگی هم شما میدونید یعنی چی. آدم گاهی دور و برش آدما رو که نگاه میکنه میبینه مثلا 20 تا 30 تا 50 تا رفیق داره، هم با دو تاشون زندگی میکنه. وقتی با اونها هست با رغبت هست، و وقتی با اونا نیست به یاد اونهاست. این اون آدم هایی که آدم داره باشون زندگی میکنه، وصف عاشق و معشوق دیگه. من در میان جمع و دلم جای دیگر است، درسته؟ پس هر کس میخواد ببینه با کی داره زندگی میکنه، ببینه در درونش به چه کسی اشتیاق داره و یاد چه کسی رو در دلش زنده میکنه، این میشه زندگی با اون. این بچه هایی که جوانایی که گاهی به خطا میرن، پدر مادران نگرانن، نوعشون میگن این همش تو فکر رفقاشه، از اونا میگه، با اونا حرف میزنه، خاطرات اونا رو میگه و و و و. ممکنه مدرسه بره ها، ممکنه پیش پدر مادرش هم باشه، ولی حواسش جای دیگه است. حالا میشه نشون داد که حواسش جای دیگه است. قدیم طرف فکر میکرد، ولی الان دیگه موبایل پیششه دیگه، هی اینجوری اینجوری میکنه، به اون داره پیام میده، از اون پیام میگیره، معلوم میشه این کجاست، اینجا نشسته ها، ولی اینجا نیست. قدیم نمیشد فهمید، چیزی دست طرف نبود، تو ذهنش بود. حالا این همون قدیمی است که ظاهر شده، درسته؟ خب حالا یه کسی با امام حسین علیه السلام زندگی بکنه، کسی با ائمه علیه السلام زندگی بکنه، روز به روز پاک و پاک و پاکتر میشه و ایمانش تقویت میشه. و از اون طرف وقتی شما واقعی کربلا رو نگاه میکنید، خاصه یا ناخواسته به خاطر لطفی که خدا به ما داره، بدمون میاد از اون کاری که دشمنان اهل بیت کردن. همین که آدم بدش میاد، پیش خودش پس میزن این عمل و کراهت داره، نفرین میکنه، خود این یعنی آدم زشتی ها رو از خودش داره دور میکنه. لذا به طور خلاصه اگر خواستین اون ریشه ایمان، ریشه ایمان، ریشه سعادتمندی، عاقبت بخیری، ریشه اون در ما در واقع شکل گرفته باشه، محکم بشه که بعدن این ثمر بده و بر بده، راست اینه که آدم با اونایی که مطلقاً پاکن با اونا سر و سر داشته باشه، هوش و حواسش اونجا باشه. و اگر آدم میخواد این صفاتی که صفات کفر است، نه ایمان، آدم رو به جای دیگه میبره، اینو از آدم دور بشه. راهش اینه که آدم هر وقت به اصل شر نظر کرد از اون براءت بجوید، که گریه بر امام حسین علیه السلام هر دو رو داره. شما وقتی که بر مصیبت کسی گریه میکنی، با اون کسی که مصیبت مصیبت اوست پیوند برقرار میکنی، و وقتی که این مصیبت رو یه ظالمی ایجاد کرده باشه، وقتی شما گریه میکنید نسبت به اون ظالم به طور طبیعی براءت میجویید. لذا اشک بر امام حسین علیه السلام اکسیر اعظمی است که وقتی فرمود کسی بر امام حسین بگرید بخشیده میشه، نه این که یک آدم آلوده کثیف نافرم و اونجا به زور میبرن بهشت، نه، گریه بر امام حسین منو آدم میکنه، بعد منو میبره بهشت. بهشت که جای آدمایی که نمیدونم زشتی رو دوست داشته باشن که نیست که. شما همینطوری که عشق میریزین، انگار به هر قطره عشقی همه وجود آدم شسته میشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت کنید. حمید ابن مسلم گوید این شخصیتی که ظاهراً مأمور بود از جانب یزید، یکی از کسانی بود که مأمور بوده وقایع را بنگارد تا پیش امیر شهادت بدن که هر کس کار خودشو به درستی انجام داد. دقت کنید وقایع کربلا رسماً نوشته شده. چرا؟ چون از طرف امیر مأموریت‌های داده شده، این مأموریت‌ها باید کنترل بشه، هر کس انجام بده. خاطرتون است عمر سعد شل اومده بود، می‌خواست قضیه رو برگردونه، خبر رسید شمر رو فرستاد عبیدالله ملعون، همه خبرها میامد و ثبت میشد. وقتی که عمر سعد ملعون تیر میزنه میگه شهادت بدین، اولین تیر رو من زدم. اونایی که سوال میکنن واقعی کربلا چجوری نقل شده، انشالله توفیق داشته باشن یکم کتاب تاریخی بخونن، متوجه میشن که بسیاری از این سایی که نقل شده از دست اهل سنت آمده، از طریق خود اونها آمده. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت که نبرند. چون امام حسین علیه السلام وقتی خواست فدا کنه گفت استعد دول البلا، بعد به همشون گفت دیگه چادرها رو سرتون کنید، اون چادرهایی که کهنه است خیلی قیمتی نیست، و لباسهای فاخر هم از تنتون درارین، لباس اسیری تنتون بکنید. اینا حمله می کنن و غارتتون می کنن. میگه وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، اون ملعون‌ها الله اکبر گفتن، توی اونجا فریاد کردن، بعد عجیب اینه ریختن سر امام حسین علیه السلام، هر چه تونستن غارت کردن. اون ملعون نمیدونست که پدر امام حسین علیه السلام امیرالمؤمنین کسی است که سائل به مسجد آمد هیچ که جوابشو نداد، حضرت دست مبارک و جلو برد و انگشتری رو داد، حتی آمد انگشت حضرت رو برید برای اینکه به انگشت در دست پیدا کن. این غیر از اون واقعی اون ساربان است. هرچه امام حسین علیه السلام داشت غارت کردن. اینکه امام زمان علیه السلام هنگام ظهور الا یا اهل العالم ان نجدی الحسین سلبوه اوریانا، راسته جسم حضرت به روی زمین افتاده، فقط یه چیزی که به تن ملصقه اون هست، جسم رو زمین داره زیر آفتاب میسوزه. غارت میکنن، بعد که غارت کردن حمله میکنن به خیام، به خیام حمله میکنن. حضرت از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن، میگن که حمله کردن و خیمه رو آتش زدن. حضرت میگن علیکن بالفرار، یه وظیفه اینه که فرار کنید. حالا از شما میپرسم کدوم طرف فرار کنم؟ به نظر شما به کدوم خیمه؟ به خیمه قمر بنی هاشم که پیشتر اون خیمه به زمین افتاده و کسی در اون نیست؟ به کجا برن کسانی که نه بزرگی دارن، نه امامی دارن، نه قمر بنی هاشمی، هیچ کسی؟ جامعش رابطن نگه میداشت که نبرن، و در این باره پافشاری میکرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. پس به طرف علی ابن الحسین علیه السلام که سخت بیمار بود و بر روی فرشی افتاده بود، این حمید مسلم داره میگه ما سپاه عمر سعد منعون رفتیم، گروهی از پیادگان همراه شمر بودند. به شمر گفتن آیا این بیمار را بکشیم؟ من گفتم سبحان الله، نه برای چی میخوان بکشی؟ این یه آدم مریضی افتاد اینجا، ولش کنید، اینا اراده خداست. دقت کنید، اینا اراده خداست که امام سجاد علیه السلام زنده بماند. بعد میان هر چی که اونجا هست غارت میکنن و امام سجاد علیه السلام هم از زیرش میکشن اون چی که داره و حضرت باز میفته. در دو نوبت که قصد کشتن امام سجاد علیه السلام رو میکنن، حضرت زینب سلام الله علیها میاد و میگه اگه میخوان اینو بکشید منو باید بکشید. تا انشالله اون مشکلی که تو ذهن شما ممکنه باشه چرا حضرت صدیقه دم در آمد وقتی آمدن در خانه امیرالمومنین، جوابشو انشالله گرفته باشید. فاطمه دختر امام حسین گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم به اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین افتاده بودند می دیدم. اسب ها روی ایشان جولان می دادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدرم این جولان دادن اسب ها روی جنازه ها غیر از اون منزلگاه اون مقطعیه که اسب ها تاخت بر جنازه ها رفتن. حضرت میگه نه، اینا همینجوری دارن تو کربلا این ور اونور اصلا توجه ندارن اینجا جنازه افتاده. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه میکنند، آیا ما را میکشند یا اسیر میکنند. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را میزند میدواند. آنان به یکدیگر پناه میبرند، مقنعه از سر ایشان برمیدارد، زیورالات ایشان را میگیرد. آنان فریاد میزنند وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا حسنا، ولی هیچ کس اونها رو پناه نمیده. میگه از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید، از ترس به راست و چپ نظر میکردم. عمم ام کلثوم را میجستم که به او پناه ببرم مبادا آن مرد آهنگ من کند به طرف من میاد. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم که محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد نیزه‌ای بین دو کتف من زد که به رو افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، آفتاب بر سر من میتابید، بیهوش شدم. چون به هوش آمدم عمم را دیدم کنار من گریه میکنه. الا لعنت الله